به فرمولی رسیدن که هم پویایی خودشون رو دارن هم کیفیت هنری خودشون رو از دست ندادن. اینها میتونه در حقیقت الگو و فرمولی باشه که ما هم ازش استفاده بکنیم و در فضای فرهنگی هنری خودمون و به خصوص تئاتر ازش بهره برداری بکنیم. من مثالی خدمت شما عرض بکنم، کمپانی رویال شکسپیر در لندن یک کمپانی خصوصی با قدمت بالایی هستش و اون هم 100% مالکیت خصوصی داره. من فکر میکنم این آماری که خدمتون عرض میکنم مال سال 2014 یا 2015 باشه اگر اشتباه نکنم. من بیلان اقتصادی که اینا سالانه منتشر میکنن رو بررسی میکردم، از 70 میلیون دلاری که در حقیقت هزینه سالانه این کمپانی بود، 30% این هزینه داشت توسط بخش غیر خصوصی، حالا بعضن دولت و
عامل منفعه وابسته به دولت شما
و سرهای محلشون با ترجمه ما و شهرداری هاشون، بنگاه های اقتصادی که به واسطه حمایت از فضاهای فرهنگی میتونستن از معافیت های دولتی بهره دارن بشن، اینها اون 30% که خب 30% عدد خیلی قابل توجهی هستش نسبت به 70 میلیون دلار هزینه سالانه، کمک هزینه میگرفتن و به واسطه همین خیلی گسترده فعالیت میکردن. فقط مثلا 9 میلیون دلار هزینه سالانه تبلیغات داشتن، تورهای مختلف داشتن که درآمدزایی برای این کمپانی حاصل میکرد. ما اینجاست که باید به قول معروف توقف بکنیم و ببینیم که چجوری ما حالا این رو میتونیم، این تناسب رو در تئاتر خودمون برقرار بکنیم. بخش خصوصی که الان هست، ما هیچ کدوممون الان در بخش خصوصی دائیه و ادای کمپانی بودن رو نمیتونیم داشته باشیم،
همینطور.
چرا که ما در درآمدهای روزانه دچار مشکل هستیم و نمیتونیم بگیم کارمندا و هنرمندان ثابتی داریم که از ما حقوق میگیرن برای اینکه کار تولید بکنن، در صورتی که اون کمپانی ها کارگردان هایی دارن که تحت استخدامشون هستن و موظف هستن که در قبال حق و زحمه که دریافت میکنن سالانه تعدادی اثر رو روی صحنه ببرن. خب ما بسیار فاصله داریم از این قضیه و نمیتونیم این رو الان، ولی اگر اون اتفاق بیفته و ما بتونیم شرایط رو فراهم بکنیم که چه خود دولت چه راهکارهایی که دولت پیش روی فضای اقتصادی و بنگاه های اقتصادی قرار میده که به واسطه اونها بتونه سرمایه جذب بخش خصوصی بشه، ما این خلل رو میتونیم پر بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای شاهینی چگینی، مدیر محترم تماشاخانه های خانه استاد مشایخی، که در این بخش از گفتگوی اقتصاد حوالی فرهنگ در مجموعه تئاتر شهر برای ما از آثار و تبعات تامین منابع توسط بخش دولتی و راهکارهایی برای برون رفت از تبعات و رسیدن به نتایج مطلوب و بهره‌مندی بیشتر از این منابع نکات بسیار مفیدی رو فرمودید. در بخش بعدی گفتگو با شما خواهیم بود در مجموعه تئاتر شهر.
همراهی شما فرهیختگان با ما در این شبنشینی فرهنگی حوالی تئاتر مایه مباهات ماست. عزیزان، سپاس که همچنان همراه ما هستید. در این مجال شما رو دعوت می کنم باز هم همراه بشید با همکارم شیما شکوه که با یکی دیگر از کارگردانان تئاتر کشورمون گفتگو کردند. این کارگردان تئاتر هم در خصوص شیوه های تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در نمایش هایی که تا به الان بر روی صحنه بردند حرف های زیادی برای گفتن دارند. گفته هاشون شنیدنی، لطفاً همراهیشون کنید.
همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، ممنونم که باز هم همراه من شدید. به تالار وحدت اومدم، جایی که نمایش رستم و سهراب روی صحنه اجرا میره. در حضور آقای میرکمال میرنصیری هستم، کارگردان این اثر نمایشی. آقای میرنصیری، من سلام عرض میکنم خدمت شما و به شما خدا قوت میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه خوب شما هستن و این برنامه رو دارن میشنون.
خیلی ممنونم از شما. آقای میرنصیری، شما زمانی که در مرحله پیش تولید این نمایش بودید و حالا که در مرحله تولید و اجرای این نمایش هستید، چه روندی رو از نظر مالی طی کردید و چطور در پیش برد امور نمایشتون منابع مالی مورد نیازتون رو تامین کردید؟
این کار با معلولین آسایشگاه خیریه کهریزک انجام شد. آسایشگاه کهریزک یک آسایشگاه خیریه است و با کمک‌های مردمی هست که اداره میشه. من زمانی که این کار رو، این فعالیت رو اونجا پیشنهاد دادم، خب مقاومت هایی بود، ولی یکم با همراهی مدیریت آسایشگاه آقای صوفی نژاد بودن که این کار رو حمایت کردن و انجام شد. خب یک سختی هایی به لحاظ مالی هم بود، اما هر اون چه که لازم بود از سمت آسایشگاه تأمین شده. زمانی که ما به کار اجرا و اینها رسیدیم، خب خیلی از افراد نیکوکاری کار رو حمایت کردن. ما زمانی که توی تالار وحدت اجرا گذاشتیم ریالی بابت سالن پرداخت نکردیم. برای بیلبوردهای سطح شهری که میگذاریم مبلغی رو پرداخت نمی‌کنیم. اما خود رفت و آمد این بچه‌ها، یعنی خود این بچه‌ها برای اینکه از آسایشگاه بلندشن تا یک سالونی بیان، خب باید ماشین‌های خاصی داشته باشن، امکاناتی که از بیرون استفاده میشه، هزینه‌ای برای آسایشگاه داره که هدف هممون هم این استش که در هر صورت این هزینه است که داریم می‌کنیم برای اینکه هم بچه‌ها خودشون رو باور بکنن، هم جامعه نگاهش اصلاح بشه. تا به امروز با هر سختی و مشقتی بوده، هزینه‌های کار توسط آسایشگاه تأمین شده و من امیدوار هستم که الان که دیگه به مرحله بهره برداری رسیدیم، جاهای مختلفی هم بیان دست به دست هم بدن تا این بچه‌ها بتونن نه تنها در تهران بلکه در شهرهای دیگه و بلکه در کشورهای دیگه هم به اجرا برسن و رسالت خودشون رو به انجام برسونن.
آقای میرنصیری، شما انتظار دارید که بخش دولتی یا بخش خصوصی چطور از نمایش‌ها حمایت کنن و شما به عنوان یک کارگردان چه نقشی رو میتونید ایفا بکنید در جذب این حمایت‌های مالی؟
ببینید، باز بخش دولتی که واقعش رو بخوام خیلی انتظار کمک نداره، چون من تو سالهایی که گذشته اونقدر خواستم و نشده که فکر میکنم همین که کاری به کار ما نداشته باشن خودش یک کمک بزرگی خواهد بود که ما کارمون رو انجام بدیم. البته این بخش دولتی که عرض میکنم اونجایی که ما بودجه و اینها میخوایم، اما اون بخشی که مربوط به مرکز هنرهای نمایشی و اینهاست یا بنیاد رودک، اینا خیلی کمک کردن با امکاناتی که با ما دادن، اما من انتظار سرمایه رو از بخش دولتی ندارم، چون فکر میکنم که زمان گذشتن برای این خواسته اتلاف زمان خواهد. اما توی بخش خصوصی اگر ما بخوایم که به این کار حتی به عنوان یک محصول فرهنگی هم نگاه بکنیم و این کار وقتی که دیده میشه استقبال تماشاگرها استقبال قابل توجهی هست، خب لازمش اینه که جاهایی به این برسن که روی این موضوعات هم میشه سرمایه گذاری کرد و حتی بلکه بسیاری از این بچه‌ها بتونن از این راه خودشون زندگیشون رو اداره بکنن.
در پایین اگر نکته‌ای هست که فکر می‌کنید بعد بهش اشاره می‌شده و من از شما نپرسیدم بفرمایید.
ببینید، بچه‌ای که امشب روی صحنه خواهند رفت، اینها اگر حمایت بشن ولو از بخش خصوصی و اینها به درآمدزایی برسن که میتونن و این پتانسیل رو دارن، دیگه اون آدم تا یک آسایشگاه احساس نخواهد کرد که داره با نزورات مردم زندگی میکنه، بلکه احساس خواهد کرد که خودشه که داره درآمدزایی میکنه و خودش داره از اون چه که حاصل دسترنج خودش هست به زندگیش ادامه میده و این رو وقتی مردم میبینن حمایت میکنن. ما تو اجراهای گذشته‌ای که داشتیم افرادی رو داشتیم که تماس میگرفتن و یک بلیت رو 3 برابر 5 برابر قیمت اعلام شده میخریدن برای حمایت. این که من فکر میکنم لازمش اینه که به این کار به عنوان یک محصول قابل عرضه بیشتر توجه بشه و بخش خصوصی هم که من مطمئنم شنونده برنامه شما باشن، اونها خودشون خواهند تونست که راهکارهاش رو پیدا بکنن و ارائه بکنن و روش مذاکره بشه.
فرهیختگان، شما شنونده برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ هستید. در این مجال توجه شما را جلب می کنم به شنیدن ادامه گفتگوی آقای حمید رضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر، و آقای شاهین چگینی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تماشاخانه های ایران، در خصوص شیوه های تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در حوزه تئاتر. برای شنیدن این بخش از گفتگو لطفاً باز هم همراهشون بشید در مجموعه تئاتر شهر.
آقای شگینی، شما در بخش ابتدایی گفتگوی ما اشاره فرمودید که در وضع موجود تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در بخش های تماشاخانه های خصوصی عموما توسط خود تماشاخانه ها صورت میگیره. آیا این رویه در عرصه بین المللی هم همینطور هست یا نه؟
ببینید، تأمین مالی یک مسیر مشخص داره و اون هم گیشه است. اگر که بخش خصوصی میخواد در حقیقت منبع کسب سرمایه خودش رو، درآمد خودش رو بشناسه، خب طبیعتاً باید به اولین جا گیشه مراجعه بکنه. ولی خب هیچ تئاتری و هیچ جریان تئاتری در هیچ جای دنیا متکی به گیشه نتونسته رشد بکنه، صحیح رشد بکنه، متناسب رشد بکنه. تبعات عجیب و غریبی رو ایجاد میکنه وقتی که ما صرفاً بخوایم همه هزینه‌های خودمون رو به عنوان مالکین تماشاخانه یا کمپانی‌ها و گروهی که در اونجا داره اجرا میره رو از گیشه صرفاً تامین بکنیم، که برمیگرده به همون صحبت‌های اولیه‌ای که کردیم، مجبور میشیم دست به کارهایی بزنیم که کیفیت کاری ما رو نازل میکنه و اون موقع فقط صرفاً نگاه اقتصادی میشه. و تئاتری که صرفاً بخواد به نگاه اقتصادی توجه داشته باشه طبیعتاً از تئاتر بودن خودش فاصله میگیره.
اما ما تجربه‌های متعددی هم در عرصه بین‌المللی داریم که در عین حال اینکه داره یک هنر تئاتر رو به اجرا میذاره و به نمایش میگذاره، با همون قواعد هنر تئاتر، خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها و ابتکاراتی که در هنر تئاتر نهفته است و اون تأثیرگذاری فرهنگی که ذات هنر تئاتر با خودش همراه داره، در عین حال با تکنیک‌ها و روش‌های بسیار متفاوت و بهره‌گیری از علم روز در فضای تبلیغات، در فضای بازاریابی و همچنین استفاده از مکمل‌های رسانه‌ای یا احیاناً روش‌های مختلفی مثل تور تئاتر و موارد مختلف دیگه، شرایطی رو فراهم می‌کنه که اون سرمایه‌گذاری رو مقرون به صرفه بکنه و حتی نه تنها ما دارای یک مجموعه تئاتری موفق باشیم، و این نتیجه‌اش این میشه که می‌شود در اون فضاها فعالیت در عرصه تئاتر به اون یک شغل قلمداد کرد. یعنی به قدری به صرفه هست و به قدری گروه ها استمرار فعالیت در طی سال دارن که میتونن به عنوان یک شغل بهش نگاه کنن و صرفه اقتصادی بازگشت سرمایه برای سرمایه گذار هم داره. ما از این موضوع خیلی فاصله داریم به نظر میرسه. چرا این اتفاق هست؟ یعنی ما از یک سمت یک تجربه موفق رو در عرصه تئاتر با این ویژگی ها داریم و از یک سمت ما همچنان دچار این آسیب ها بعد از نزدیک به 150 سال، حالا به 150 سال نرسیدیم ولی نزدیک به 140 سال تئاتر مدرن، چون پیش از این سابقه نمایش رو هم خب شما بهتر میدونید داشتیم، اما 140 سال تجربه تئاتر مدرن رو داریم و ما همچنان در ارتباط با تأمین منابع مالی، ارتزاق معیشت هنرمندان و فعالان صنعت تئاتر دچار مشکل هستیم.
بله دقیقاً به همون پیدا نکردن این تناسب برمیگرده. ما هر چقدر بخوایم که بگیم که گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتری ما بخوان خلاقیت داشته باشن در تأمین منابع مالیشون،
بله،
باز هم برمیگردیم به اینکه اینها اگر که راهکارشون رو پیدا نکرده باشن به بیراهه خواهند رفت. من مثال برای شما میزنم، ما تو حوزه تئاتر الان پیدا کردن یک اسپانسری که بخواد بیاد از یک جریان تئاتری حمایت بکنه یکی از دشوارترین کارهاست که بچهای تئاتر همیشه باهاش دست به گریبونن. چرا یک اسپانسر به راحتی نمیاد از یک تئاتر حمایت بکنه؟ خب ما نگاه میکنیم میبینیم که مثلا یک سالن با ظرفیت 100 نفر، 150 نفر، خب سالن‌های خصوصی تو همین اشل ظرفیت هستن، میخواد یه تئاتر اجرا بکنه. اون اسپانسر که طبیعتاً یک بنگاه اقتصادی هستش یا یک تولیدی هستش که میخواد یک محصولی رو در کنار این محصول فرهنگی تبلیغ بکنه،
بله،
میخواد هزینه ای رو بکنه. نگاه میکنه میبینه در انتهای یک نمایش در یک سالونی با این ظرفیت نهایتاً 1000 نفر، 1500 نفر، 2000 نفر از اون کار دیدن کردن و تبلیغی که این محصول میخواست کنارش قرار بگیره برای یک بازه کوچکی شکل گرفته. خب عددی که میخواست برای این کار سرمایه گذاری بکنه که به عنوان اسپانسر، به عنوان حامی مالی قرار بگیره، خب میتونه برای یک بیلبورد شهری بگیره و چند میلیون نفر یه دفعه این کار رو در روز ببینن و براش تبلیغ بشه. چه کار باید بکنیم که این اسپانسر علاقمند بشه که به این حوزه کمک بکنه؟ اینجا باز همون بحث تناسب پیدا کردن و ارتباط پیدا کردن بخش دولتی و بخش خصوصی است.
آیا از این نمونه‌های در کشور الان شما سراغ دارین؟ با توجه به اینکه شما رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی ایران هستید، آیا نمونه‌هایی از این دست رو سراغ دارین؟
ما نمی‌تونیم بگیم 100% تو تئاترمون اسپانسر و حامی مالی نداشتیم. برای خیلی از اجراهایی که در سالن‌های بزرگتر ما اجرا شدن، خب طبیعتاً حامی مالی هم بوده، ولی هیچ وقت تبدیل به یک جریان مستمر نشده.
چرا؟
به همین دلیل که خدمتتون عرض کردم، برای اون حامی مالی جذابیت تبلیغی پیدا نمی‌کنه که بخواد این هزینه رو برای یک سالن کوچک یا یک گروه کوچکتر انجام بده، در صورتی که اون گروه کوچک هم نیاز داره که حامی مالی داشته باشه. اینجا باید دولت ورود بکنه. یعنی اگر بخوایم نقش مکملی رو در نظر بگیریم، دولت علاوه بر اون که همیشه این چتر نظارتیش رو روی سر ما نگه داشته، خب این چتر حمایتیش کامل الان در بخش خصوصی حذف شده. اگر هم شرایطی رو تصور میکنیم که در شرایط فعلی دولت از نظر بودجه در مضیقه هستش و خیلی نمیتونه حتی در بحث‌های اساسی تر هزینه بکنه، خب میتونه شرایطی رو فراهم بکنه که این حامیان مالی براشون کمک به فرهنگ، کمک به هنر هم توجیه داشته باشه، هم جذابیت پیدا بکنه. من همه جا شنیدم که همچین بخشنامه‌ای هستش که اگر یک بنگاه اقتصادی یا تولیدی از یک جریان فرهنگی حمایت بکنه میتونه از معافیت مالیاتی برخوردار بشه.
بله تصریح شده در قانون، تصریح شده این
بله و هستش این حتی بخشنامه هم مثلا که گویا رسیده، ولی نمیدونم چرا این هیچ وقت جای منتشر نمیشه، دست ما قرار نمیگیره که به استناد اون بتونیم فعالیت بکنیم.
این بخشنامه به شکل یک مجموعه مدون در قانون بودجه و در مجموعه قوانین و لوایح کشور در دسترس همه هست، یعنی شما اگر مثلا به سایت مجلس شورای اسلامی یا مرکز پژوهش‌های مجلس یا اداره قوانین مجلس مراجعه بکنید به شکل فایل های آماده و مجموعه های آماده در دسترس هست. حتی در لوایح بودجه سالانه هم حتی میشه تصریح کرد و مشخص کرد که مثلا یه دستگاه های مختلف دولتی خصوصا یا شرکت هایی که وابسته به دولت هستند چه میزان از هزینه هاشون رو میتونن خرج مباحث و موضوعات فرهنگی بکنن. این ارقام و اعداد علی‌الظاهر همیشه هست و در دسترس.
خب اجرای شدنش خیلی مهمه، من عرض کردم که هست، ولی این که ما چرا این رو نمیتونیم اجرایش بکنیم محل سواله.
به نظر شما اینجا مسئولیت با کدوم بخشه؟ یا بهتره بپرسم که تقسیم مسئولیت و وزن مسئولیت بین ارکان مسئول به چه صورته؟
ببینید تا یک جاش که باید این ابلاغ بشه و اصلا آموزش داده بشه به هنرمند، به اون کمپانی تئاتری که از این دستورالعمل و بخشنامه تو به چه شکل میتونی استفاده بکنی.
آیا ما کمپانیای تئاتری داریم؟
نه عرض کردم که ما این کمپانی رو اساسا نداریم،
قبلی داریم که در واقع ما هیچ تشکلی که پشتبان یک مجموعه تئاتری باشه برای یک فعالیت تجاری و حفظ و صیانت از اون سازوکارهای هنری تئاتر ما نداریم به شکل
مرسوم بین المللی با اون استانداردهایی که در حقیقت میشه تعریف کرد یک کمپانی رو ما نه تنها نداریم، خیلی هم فاصله داریم.
به شکل غیر مرسومش داریم،
تماشاخانه هایی داریم که در حقیقت در قالب مؤسسات فرهنگی دارن فعالیت میکنن.
تماشاخانه کارکرد و ماموریت دیگه ای دارن علاوه بر اون، از این خلایی که وجود داره ظاهرا دارن به عنوان مساعدت و کمک یا به نوعی در این فضای خلا دارن این فعالیت رو هم انجام میدن.
خب
چون ماموریت اونها لزومن این نیست،
اینها بالقوه میتونن کمپانی باشن. یعنی بله. ما این فضاهای فرهنگی که در قالب مؤسسات هنری ابتدا تاسیس شدن و بله. در اساسنامه شون ذکر شده که میتوانن تماشاخانه تئاتر داشته باشن، میتونن بالقوه کمپانی تئاتر.
چرا این اتفاق نیفتاده به نظر شما که رئیس هیئت مدیره بله. انجمن صنفی تماشاخانه خصوصی ایران هستید آقای چگینی؟
دقیقاً به واسطه همین موضوع که ما در تعریف کمپانی که بتونیم تمام هزینه های یک گروه رو به عنوان عضو ثابت خودمون داشته باشیم، ما نمیتونیم 4 تا کارگردان رو در یک مؤسسه حفظ بکنیم و بگیم شما در سال بیاید این تعداد کار رو برای من تولید بکنید، حتی حقوق بگیرید علاوه بر این که درآمدی از بخشی از اجرای خودتون رو
چرا میتونید. چرا اتفاق نمیتونید؟
خب برای اینکه اقتصادمون نمیچرخه، ما صرف اینکه از گیشه بخوایم همه هزینه هامون رو تامین بکنیم خیلی 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 زرنگ و به قول معروف کارآمد باشیم، بتونیم دخل و خرج رو با هم خیلی جواب برابر بکنیم.
خب نه، این در شرایط موجوده، در شرایطی که
اگر اون شرایط
پشتیبانی های لازم بله. از توسط شرکت ها و مؤسسات خصوصی صورت بگیره. خب ببینید این خلا کجاست که این اتفاق نمیفته؟
من مثال میزنم در رابطه با مثلا تماشاخانه استاد مشایخی که من خب به واسطه مدیریتش به اوضاعش بله. مسلط هستم. ما وقتی که هزینه هامون رو نگاه میکنیم میبینیم که اگر در ما آریال درآمد نداشته باشیم، اجاره ملکمون، هزینه پرسنل،
هزینه ثابت
ثابتمون و به اضافه حالا هزینه‌ای که اضافه میشه،
هزینه‌های متغیری هم که ممکنه بعداً داشته باشیم، خرابی‌ها
داریم برای اتفاقاتی به این شکل است، اینها رو باید بهش اضافه بکنیم. فقط داریم از گیشه تامینش می‌کنیم و وقتی داریم فقط از گیشه تامینش می‌کنیم مجبوریم که به هر کسی که میاد در میزنه میگه من میخوام برم اجرا، اگر من به قیمت اینکه سالونم خالی نباشه بهش بگم بیا برو اجرا.
بله
این همون آسیب اولیه رو به من میزنه که اولا خودم با دست خودم دارم کیفیت تئاتر رو بهش لطمه میزنم و سالون خودم هم از نظر کیفی در سطح پایینتری قرار میدم. اگر اون حمایتی که عرض کردم خدمتون در قالب‌های مختلف بتونه به من برسه، من میتونم استوب کنم، حداقل اینه که بگم من اصلا این ماه اجرای تئاتر نخواهم داشت به واسطه اینکه پیشنهاد خوبی نداشتم.
خب
هنوز من به مرحله تولید نرسیدم.
آیه چگینی عذرخواهی میکنم، هدف از تشکیل این مؤسسه های فرهنگی و هنری و تماشاخانه های خصوصی به عنوان یک مؤسسه فرهنگی و هنری علی قاعده هدف این نبوده که دوباره یک حمایت هایی رو بخش دولتی بخواد خارج از عرف و نرم و شرایط مورد انتظار بخواد ارائه بکنه. البته طبیعیه که حمایت باید صورت بگیره، اما به شیوه های مختلف دیگه. و به نظر میرسه مسئولیت درآمدزایی کردن، مسئولیت سودآور کردن و جذب منابع و سرمایه گذاری در بخش تئاتر دوباره بر عهده همین مؤسسات، یعنی قرار نیست دوباره این مؤسسات خودشون مصرف کننده باشن و خودشون به نوعی
مصرف کننده بشن. خب عرض منم همین بود، الان ما مؤسساتی داریم که هیچ نیازی به حمایت دولتی ندارن ولی دارن چی تولید میکنن.
خب نه، با حفظ این ویژگی‌ها، ببینید ما تجربه های جهانی داریم. عرضم همین بود، آیا فقط همون اتفاقی در ابتدای گفتگومون داشتیم و به خوبی شما این رو نقد کردید و به درستی نقاط قوت و ضعفش رو مطرح کردید. به هر حال ما نمیتونیم صفر و یکی به موضوع نگاه کنیم. یا مثلا فرض کنید حتما باید بخش دولتی حمایت کند یا نکند، کامل نکند، یا حتما باید تئاتر خصوصی بشه یا خصوصی نشود. بلکه ما باید هم تئاتر خصوصی داشته باشیم، هم تئاتر دولتی داشته باشیم و هم تئاترهایی که در حقیقت بتونه مجموعه های وابسته به منابع عمومی مثل شهرداری ها و مؤسسات خیریه در حقیقت میان و اونجا حمایت میکنن و فعالیت میکنن. چیزی که در دنیا هم مرسومه و نشون داده که موفق هم عمل کرده. بله. تجربه های بسیار خوبی که در دنیا ما از اونها نمونه هایی داریم.
اینه که ما به همونها نزدیک بشیم، چون الان خیلی فاصله داریم. این اتفاقا
به نظر نمیرسه اینجا کمکاری مؤسسات و مجموعه هایی که حالا الان تماشاخانه های خصوصی هستند کمی در این موضوع تأثیر گذار باشه.
این که ما مسیر رو نمیشناسیم. ببینید الان شما فرمودید که این بخشنامه ها و آیین نامه ها وجود داره.
بله.
و ما بی اطلاع هستیم ازش. در این حوزه اگر اسمشو بخوایم بذاریم کمکاری میتونیم بگیم این اتفاق افتاده، ولی فرض بر این که حالا این اتفاق به این شکل اصلا کمکاری داره صورت میگیره، بخش دولتی میتونه بگه که خب من که قرار نیست هزینه رو پرداخت کنم، من قراره یک راهی رو ایجاد بکنم، خب در خلق شدن و شکل گیری این مسیر کمک بکنن، بگن که شما بیایید این مسیر به این شکل هستش، با وزارت خونه ها با هم ارتباطشون رو تو این قضیه محکمتر بکنم و بدونیم که اگر ما معرفی شدیم از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مثلا وزارت صنایع که از زیر مجموعه های اونها استفاده بکنیم، این مسیر به این شکل میگیره و این جذب سرمایه صورت میگیره. ولی بدنه دولتی هم خب خیلی بی‌تفاوت نسبت به این قضیه برخورد میکنه، نه تنها خودش هیچ حمایتی نمیکنه، حتی در شکل گیری این مسیر هم هیچ کاری رو صورت ندادن. شاید که بگیم به قول معروف دوندگی نیاز داشته که ما باید بلند میشدیم، خودمون میرفتیم، خودمون پیدا میکردیم، خودمون مسیر رو درست میکردیم و همه اینها از طریق این بخش خصوصی شکل بگیره. این رو میپذیریم که تو به این شکل نبوده تا به امروز، ولی از طرف بخش دولتی هم هیچ حرکتی صورت نگرفته.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای چگینی برای مطالب بسیار خوبی که امشب در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ فرمودید در مجموعه تئاتر شهر. کلام پایانی شما رو در برنامه امشب میشنویم.
خیلی سپاسگزار از زمانی که برای این مبحث خیلی به نظر من مهم تو بخش تئاتر گذاشتید و من تقاضا میکنم که واقعا بخش خصوصی با این فرمتی که الان متاسفانه داره جلو میره، مضرات بیشتری نسبت به منافعی که داره ایجاد میکنه مباش رو برویم. اگر الان به فکرش باشیم شاید سالهای بعد بهره برداری صحیحی ازش بکنیم، ولی مثل خیلی چیزایی که ما وقتی که کار به مرحله بحرانی میرسه تازه میخوایم ببینیم که چرا اینجوری شد، اون موقع بخوایم بریم سراغش شاید خیلی دیر شده باشه و ما اونقدر آسیب به یک سری بخشا زده باشیم که جبرانش و زمانش خیلی خیلی بیشتر از چیزی باشه که اگر الان به فکرش باشیم شدنی است. ممنون از شما که بابت این زمانی که برای من گذاشتید که من این صحبت‌ها رو کردم.
سپاسگزار از شما جناب آقای شاهینی چگینی، مدیر محترم تماشاخانه استاد مشایخی و همچنین رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران که در مجموعه تئاتر شهر با ما همراه بودید با موضوع نقش تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد تئاتر. شب شما بخیر، خدا نگهدارتون. شنوندگان محترم شب خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، سپاس که بخش پایانی گفتگوی آقای ولیان پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر و آقای شاهین چگینی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تماشاخانه های ایران رو در خصوص شیوه های مطلوب تأمین منابع مالی و جذب سرمایه در حوزه تئاتر شنیدید. در این مجال باقی مانده از برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ مروری دارم بر مهمترین نکاتی که در گفتگوهای امشب مطرح شد. تئاتر هنری اجتماعیه که برای تولید و توزیع نیازمند مخاطبه. بنابراین لازمه که افراد جامعه اعم از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان همواره تحت تربیت و پوشش تولیداتی قرار بگیرند که اونها رو به علاقمندان جدی تئاتر مبدل می‌کنه. برای تحقق این منظور و ساماندهی اقتصاد تولید و اجرای تئاتر و ایجاد نظام مطلوب باید نکاتی مورد توجه قرار بگیره. مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های فرهنگی از جمله تئاتر ضروریه. تولید و اجرای تئاتر در ایران باید بر اساس تهیه کنندگی بخش خصوصی شکل بگیره. بخش خصوصی باید با استفاده از منابع مالی متمرکز و اندیشه‌های اقتصادی مناسب به منظور بازگشت مناسب سرمایه و سود اقدام کنه. موانع بازدارنده دولتی و عدم حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران برای تولید تئاتر نشون میده که این بخش درآمدزا که ایده های سوداوری و درآمدزایی بسیاری هم داره، متاسفانه مشارکتی بسیار اندک در تولید تئاتر داره. نکته دیگر این که بحران‌های درونی و بیرونی اقتصاد امنیت تهیه کننده بخش خصوصی رو تهدید می‌کنه و در کشور ما هنوز نظام مطلوب تهیه و تولید به روشنی تعریف نشده. اما در کشورهای توسعه یافته اقتصادی، مؤسسات و شرکت‌های بزرگ صنعتی با استفاده از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی همواره تشویق می‌شن تا در امور فرهنگی مشارکت کنند و این امر تهیه کننده بخش خصوصی فعال در حوزه‌های فرهنگی برای تأمین منابع مالی اطمینان بخش را پشتیبانی می‌کنه. تأمین شرایط آموزش و منابع پژوهشی اقتصاد تئاتر برای هنرمندان و دستاندرکاران تئاتر هم از جمله موارد ضروریه که در قالب برگزاری همایش‌ها و میزگردها میتونه در ارتقاء فرهنگی و مشارکت عمومی تئاتر کشور مفید واقع بشه. و یکی دیگر از موارد مورد تاکید در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ این بوده که در کشور ما دولت برای تأمین هزینه‌های تئاتر حرفه‌ای یارانه نسبتاً قابل توجهی می‌پردازه، اما بهتره که دولت به جای سرمایه ثابت از سرمایه متغیر برای حمایت از تولید تئاتر استفاده کنه، مثل اغلب کشورها که از حمایت‌های یارانه‌ای دولت برای حفظ، تداوم و نهادینه شدن تئاتر استفاده می‌کنند. امیدوارم نکاتی که در این شبنشینی فرهنگی ما حوالی تئاتر در خصوص شیوه های مطلوب تأمین منابع مالی و جذب سرمایه در حوزه تئاتر مطرح شد مورد توجه شما فرهیختگان قرار گرفته باشه. ما در شبهای آتی هم به اقتصاد تئاتر از زوایای دیگر هم میپردازیم. شما رو دعوت میکنم اگر به این مباحث علاقمندید هر شب رأس ساعت 22 به جمعمون بیاین همین حوالی. تا فرصت همراهی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
کوکیه خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری، انتخاب هر سلیقه ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری.
کوکی زعفرانی لاکچری.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
Oh,
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
جوینا خود سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید بچو، گرگی بالستت به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با